وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش این ستر و کل جمیل این عفو و کل جلیل این فرج و کل غریب و دنبالش. در یکی از جلسات گذشته عرض کردم خدمتتون که این فراز از دعای ابو حمزه برای ما که جزء ظواهر و آگاهی‌های سطحی معارف الهی دسترسی نداریم قابل فهم و بیان نیست. به نظر می رسد که حقیقت آن را همان می فهمد و می داند که دعا مربوط به اوست، یعنی ولی کامل، و اگر کسان دیگری هم توانایی فهم این فراز را داشته باشند آنها نیز جز از طریق سلوک الهی و ریاضت دینی به چنین فهمی دست پیدا نکردند و نمی کنند. به همین خاطر است که به اشاره فقط بنا میکنم و با خیلی توضیح مختصر ازش رد میشم. گفتیم بعد از این که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه 8 اسم از اسماء الهی رو به زبان آورد و اینها رو مقدمه تقاضا و نیاز و دعایش قرار داد و بعد از این که اون جملات قبلی رو که فرمود که تو خیر الساترین هستی، تو علام الغیوب هستی، قفار الزنوب هستی، اکرم الاکرمین هستی، احکم الحاکمین هستی که توضیح اندازه ای رو در جلسات پیشین خدمتتون عرض کردم، یعنی این که بعد از این که امام سجاد می فرماید که تو خیر الساترین هستی و اونجا توضیح دادیم که خیر الساترین یعنی چی؟ اگر کسی گناهی را زشتی را بپوشاند بعد از مدتی آشکار کند یا بعد از مدتی هم آشکار نکند یا اینکه هرگز آشکار نکند یا اینکه اصلا این بدی و زشتی رو تبدیل به خوبی کنه، این کدام یکیش خیر و ساترین هست؟ یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم. حالا بعد از اینکه اینها رو فرمود امام سجاد، حالا تقاضاش اینه که عین ستر و کل جمیل، آن پوشش زیبایت کجاست مگر آن چرا که تا به حال داشت و گفت و بیان کرد زیبا نبود که اینک به دنبال یک پوشش زیبا می‌گردد. و به طور کلی پوشش زیبا یعنی چی؟ یه جای دیگری گفتیم که وقتی او خیر و ساترین یعنی خیلی حسابی می‌پوشونه، زشتی‌ها رو، نقص‌ها رو، گناهان رو اصلا آشکارش نمی‌کنه. اگر قرار باشه که آشکار کنه که به تعبیر طبق نقل به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که فرمودن که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر حقیقتتون و باطنتون بر یکدیگر آشکار شود همدیگر رو تحمل نمی کنید، اگر کسی از شما هم از دنیا بره حاضر نیستین دفنش کنید. این باطن و حقیقت چیست که اینقدر سبب وحشت و نفرت است که اگر یک چشمش، یک جلوش، یک پرتوبش در قیامت آشکار بشود، چنین می شود که یوم یفر المرء من اخی و صاحبتی و بنی و امی و ابی و فصیلت و التی توبی. همینطور روز قیامت هم از هم فرار میکنند، اونم باز حقیقت و ذات موجودات آشکار نشده است، آشکار شود قابل تحمل نیست. ولی همین که یک نشانی از اون ذات، از اون فقر، از اون روسیاهی، از اون نیازمندی، از اون بدبختی و بیچارگی و بالاخره آلودگی که غیریت است آشکار میشه، هم از هم فرار میکنند. خب پس خدا چون خیر الساترین پوشنده است، با اینکه خدا خیر الساترین هست همه رو پوشنده است و بسیاری از افراد رو هرگز آشکارشون نمیکنه، حقیقت ها رو که هیچ وقت آشکار نمیکنه به خاطر تقدم رحمتش بر غضبش، حقیقت موجودات اون نقطه سیاه وجود ممکنات هرگز آشکار نمی شود، به الله هیچ کس آسایش نخواهد داشت، حتی در بهشت هم کسی آسایش نخواهد داشت. وقتی اون سیاهی آشکار بشه، نه بهشتی خواهد موند نه جهنمی خواهد موند، جز سختی و گرفتاری و نگرانی و استراب و دیگه حالا تعبیرها رو هرچی من بخواهم بگم همین حدود هست که بالاخره اون آشکار نمیشه. با این که آشکار نمیشه، اگرچه پرده ها میفتد، ولی نه همه پرده ها. ان لله 70 الف حجاب من نور و ظلمه. خدا نه یکی، دو تا، 5 تا، 10 تا، 100 تا، که 70,000 حجاب دارد. این حجاب ها هم از نور است و از ظلمت هست، که اگه قرار باشه که این حجاب ها برداشته شود، سبحات وجه خدا همه عالم رو در خود فرو خواهد برد، همه هالکند، همه هلاک خواهند شد، همه ذوب خواهند شد، چیزی باقی نخواهند ماند. پس حجاب ها باقی میماند. از طرف این حجاب ها باقی میماند، جای امیدواری است برای ما که اینقدر بیچاره، بدبخت، سختی ها، گرفتاری ها، نقص ها، ضعف ها، آلودگی هاست، خدا کنی که این حجاب ها همیشه باقی باشن. ولی اگر کسی در مسیر حرکت به سوی خدا حرکت کند، جز با رفع حجاب به کمال خودش نمیرسن. برای اینه که انبیاء الهی، اولیاء الهی میگن که خدا یا حجاب ها را برطرف کن تا حجابی نباشد، ما باشیم و تو، بلکه ما هم نباشیم، فقط تو تنها باشی. این مخصوص اولیاء خاص خداست. اما برای انسان‌های معمولی ما اینجور نیست. حجاب‌ها باشه، بالاخره حداقل یه تعدادش که نقص‌ها و زشتی‌ها رو می‌پوشاند، اینا باشد خوبه. با این تعبیر خدمتتون عرض می‌کنم، دارم دعا رو معنا می‌کنم که بعد از این که خدا خیر و ساترین هست، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه از خدا می‌خواد که عین ستر کل جمیل، اون پوشش زیبایت کجاست؟ یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که اصلا پوشش زیبا یعنی چی؟ اگر موجودی نقص داشته باشد، ضعف داشته باشد، این پوشش زیبا ویژگیش اینه که نقصهاش رو میپوشونه. این یه پوشش، یعنی به جوری میشه که این پوشش به گونه ایست که چشم مخاطب یا ناظر مستقیم به این پوشش میفته، در نتیجه اون بدیهاش رو نمیبینه. مثل دو لب میمونه که اگه دو لبی باشه که موزون باشه، برای دندونهایی که مسواک شده نیست، تمیز شده نیست، مثلا سیاهه، چرک گرفته، این دو لب پوشش زیباست. یعنی که مخاطب که نگاه میکنه، ناظر که نگاه میکنه، چشمش به این لبها میفته، دندونها رو نمیبینه. این سبب میشه زیبایی رو میبینه، نقص رو نمیبینه. و همینطور دو تا ابروی قشنگی باشه، بفرمایید که دو تا بازوی قوی باشه، سینه ستبری باشه، هرچی را که باشه، اینا پوشش های زیباست. یعنی یک نقطه زیبایی که جلب توجه میکنه، دیگران یا دیگر زشتی ها مقفولون ان باقی میمونه، یعنی مورد توجه قرار نمیگیره. این یه جور. گاهی هست که نه، این پوشش زیبایی پوششیست که وقتی به یک موجود زیبا که انداخته میشه بر زیباییش میافزاید، مانند گردنبندی است بر گردنی زیبا. یه وقتی گردنی است که کج و موج هست، خب البته گردنبند ممکنه که مقدار اون رو بپوشونه، ولی گاهی اینجور نیست. خود گردن زیبا، این گردنبند هم اگر روش خیلی کار شده باشه، این دیگه میشه نورون علی نور. به تعبیر حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه، خود تلموت علی ول آدم مخط القلاده یا قلاده علی جید الفتات. مرگ اینجوریه، مرگ یک زیبایی است که به اندام زیبا خوش می آید. تشبیه فرمودن حضرت امام حسین صلوات الله علیه که فرمود مرگ مانند یک گردنبند زیبا که بر گردن دختر جوان باشد، یعنی زیبایی بر زیبایی. خب اینم یک نوع پوشش، یک نوع ستر زیبا. آیا شق سومی هم میتوان تصور کرد؟ اگر این دو باشد، این دو مطلوب امام سجاد صلوات الله و سلام علیه نیست، بر حسب ظاهر البته میگیم، به خاطر اینکه آن پوشش اولی رو امام سجاد طلب نمی کنه، به خاطر اینکه اولا قبلا اینا رو تقاضا کرده، خیر و ساترین هست، ولی وقتی خیر و ساترین باشه سطح زیبا خواهد بود اولا، و ثانیا سخن ولی کامله، ولی کامل اون آلودگی را ندارد، به خاطر اینکه از قلمرو و امکان خارج است موجود ولی کامل. فقط اشاره کنم خدمتتون آیاتی رو که در مورد فزب و سعقه و مانند اونها بیاناتی و نکات لطیفی رو بیان کرده که اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آنگاه که در صور دمیده می شود، صعق، صور اول، صعق من فی السماوات، همه اون کسی که در زمین است و آسمان است و همه موجودات بدون استثناء دچار صعقه و مرگ و هلاك می شوند. در روایات اومده که اسرائیل میره همه رو جانشون رو میگیره، نه زمینیان رو که آسمانیان رو که ملائکه رو، بدون استثناء همه میمیرند. بعد جناب اسرائیل علیه السلام رو هم میآورن خداوند، جان او رو هم میگیرن. بعد میاد خود مرگ را، مرگ رو هم مانند گوسفندی که سر میبرن، مرگ رو هم سرش را میبرد به گونه ای که دیگه مرگی در عالم وجود ندارد، بلکه همه عالم مرده اند و به فنا رسیده اند، الا یه دستی هستن که نه اسرائیل با اینها کار داره، نه مرگ با اینها کار داره، نه خدا با اینها کار داره. یه جای دیگری همین جدیدن خدمتتون عرض کردم، اینا کیا هستن؟ اون کسانی که در یه جای دیگه، یه تعبیر دیگه، در یک آیه دیگری از آیات کلیمه فرمودن که اون کسانی که اینجوری هستن که از فزب و سعقه در امان هستن، کسانی هستن که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، کسانی که حسنه آورده باشن، زیبایی مطلق باشند، حدی نقصی زشتی آلودگی در وجودشون نباشد، اینها از فزع آن روز که همین الان اشاره کردیم که همه میمیرن، اینا نخواهند مرد، اصلا مرگ برای اینا معنا نداره. این ولی کامل اینجوریه، به تعبیری که در توقیع مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه که مکرر کندین و شنیدین، این که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادوک، یه جمعی از بندگان و خدا و از اولیاء و خدا هستن که با خدا هیچ تفاوتی ندارن. وقتی هیچ تفاوتی که نداشتن، طبعا دیگه اینجوری تقاضا خدا این سقزشی های ما رو بپوشان معنا نخواهد داشت. تو پرانتز هم اضافه کنم خدمتتون، یه جایی هم ممکنه که ببینین که مثلا ائمه معصومین فرمودن که این گناهان ما رو بیامرز، اولا که گناهانشون متفاوت با گناهان ما، و ثانیا که ولی کامل بین عالم امکان و عالم وجود، بین خلق و رب دائما در سیر هست و در حرکت هست. معنای این دعای ما محمد باقر علیه السلام هم که سرها معمولا رادیو هم میخونه و چون کوتاه هم هم میخونم، همینه که هر لحظه یه چیز طلب میکنه، وقتی اینجاست یه طلب میکنه، وقتی به عالم بالاتر میرسه چیز دیگر میخواهد، همینطور هر عالمی که میره تقاضاها جدید میشه. پس اگر جایی دیدین یه جایی که ائمه معصومین اولیاء خدا تقاضاهایی داشتن که به ذهن ما همین تقاضاهای معمولی است، نان است و آب است و سلامتی است و دنیا است و آخرت است، به خاطر اینکه این ولی کامل در سیر و سفر هست، این سیر و سفرش در کدام نقطه و کدام منزل از منازل عالم هستی باشه، خب تقاضاش هم متناسب با همون خواهد بود. ولی اینجا بعد از اینکه این نکات رو در روزهای گذشته خدمتتون عرض کردم، حالا سوال میکنه خدایا آن سطر زیبایت چیست؟ آیا یک سطر سومی هم وجود دارد که نه فقط آلودگی ها را بپوشاند، که اولیاء خدا مبرا هستند از چنین امری، نه فقط بر زیبایی بیفزایند، که اولیاء خدا حسنه مطلقند، حسنه مطلق یعنی زیبایی مطلق، کسی که زیبایی مطلق است دیگه بر آن زیبایی افزودن امکان پذیر نیست. اگر نوری اندک باشد، میتوان با اضافه کردن چراغی نورافکنی بر آن، بر این نور افزود، ولی اگر نورش نور مطلق باشد، نور بی حد و اندازه باشد، با کدامین نور میتوان آن نور را افزود و روشنترش کرد؟ امکان پذیر نیست. پس این دوتا، اگر سطر این سطر زیبا، سطر زیبایی است که زشتی‌ها را می‌پوشاند، مربوط به ولی کامل نیست. و اگر سطر زیبایی است که بر زیبایی‌ها می‌افزاید، این هم مربوط به ولی کامل نیست. چون که ولی کامل عین جمال است و جمال او افزودن جزء محالات است. حسنه مطلق است دیگه، من جاء بالحسنه، مطلق حسنه. این از این جهت باز در قسمت بعدی هم در من جاء بالسیئه، از اینجا معلوم میشه که سیئه هم گاهی سیئه مطلق، سیئه زشتی بی حد اندازه. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، ای کسی آلودگی مطلق بود، این دیگه نه حساب داره کتاب داره بیا داره برو داره، از همینجا که مرد مستقیم از سر رفته تو جهنم. این چون زشتیش مطلق است بی حساب و کتاب، در قعر جهنم است. آن دیگری که حسنه و زیباییش مطلق است، اون هم حساب و کتاب ندارن. این دو حساب و کتاب ندارن، ولی تفاوت از زمین تا آسمان است. آخرین حرف که بالاخره اون سوال رو مطرح کنم دیگه، ازش عبور کنم، چون بقیه هم همین جور هست، که آیا یک سطر دیگری وجود دارد، یک سطر زیبا و پوشش زیبایی وجود دارد که در شأن ولی کامل باشد یا نه؟ با توجه به این که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بیان کردند و خواستن، حتما باید باشد. با آن چیست؟ خودشان دانند و اولیایشان، رزقنا الله و ایاکم و جمیع المؤمنین و المؤمنات، که انشاءالله بفهمیم. پس سؤال امام سجاد این است که خدایا آن پوشش زیبایت چیست؟ ببخشید کجاست؟ آن را میخواهم. این عفوک الجلیل، آن گذشت بزرگت، عفو گذشت بی حد و اندازت، عامت فراگیرت. این همون حرفی که در مورد سطر جمیل گفتیم، عفو جلیل هم همینجور هست. باز عفو هم اقسام مختلفی دارد که یه بخشیش رو در جلسات گذشته عرض کردم خدمتتون، که میپوشونه زشتی رو، میبخشه، نادیده میگیره، نادیدگیریش هم بگونه که به روحش هم نمیاره، از دید انسانها میپوشونه، از دید ملائک میپوشونه، از دید کروبیان میپوشونه. و همینطور آیا اون حرفی هم که در یه جلسه خدمتتون عرض کردم، آیا میشه که از دید خودش هم بپوشونه؟ که به اشاره خدمت عرض کردم آری. البته یکی از دوستان بعد از جلسه سوالی داشت و بعد هم نوشت، نمیدونم هست یا نیست، که یه جمله براش نوشتم که علتش چی هست، که چجور میشه که آیا خدا میشه علم نداشته باشه، کی گفت خدا علم نداشته باشه؟ ولی بالاخره اینا قابل بیان و قابل تبیین هست. خب اون حرفایی که گفتیم، حالا عفو جلیل غیر از اونهایی که گفتیم، آیا عفوی هست بالاتر از اون؟ عفوی که نه فقط ما رو ببخشه، نه فقط از ما درگذره، نه فقط به روح خودمون نیاره، نه فقط خجالتمون نده، نه فقط سختی و عذابمون نده، بلکه سلام و صلوات هم برامون بفرسته. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ بلکه بیشتر از این، این که گفتیم امکان پذیره، این که خیلی معمولی طبیعی است که اگر آدمی بنده خدا ذره از ایمان رو در جانش داشته باشه و نسبت به خدا و با رو ارتباطش با خدا صداقت داشته باشه، اینا شامل حالش خواهد شد. اگر میبینید خیلی پرتیم، بدین خاطر که خیلی پرتیم. اگر میبینید که کم بهرهیم، به خاطر این که اصلا تو راه نیستیم. درسته که حالا به زبانمون اسم خدا و چه بسا ممکنه که یاد خدا و مانند اونها باشه، ولی همش این نیست. از غفلت پرهیز کردن شرط است. صداقت بین بنده و خدا این است که از غفلت مبرا باشد، در حضور خدا به غیر خدا نگاه نکنند، دلش را به خدا اختصاص. اینا نشان صداقته. والا حالا اینکه یه خمراز شدن که جلسات گذشته خدمت عرض کردم که همه اهل تجارت هم این کارا رو میکنن دیگه. کجا میشه پیدا کرد یه تجارتی بگن 10 دقیقه خب بنده که مثلا میرم درس میدم، شما دیگه دارین کار میکنید، اون یکی دیگه که کار دیگری انجام میده، عرض میکنم خدمت شما خب 10 دقیقه بگن که شما وقت بگذار، به چند قیمت بگذارن معاذرین؟ بگن 10 دقیقه 100,000 تومان، حاضر نیستیم. خب نماز ما هم همینجوری دیگه، گفتن 10 دقیقه به نماز بخون بهش بد میدیم، چند هزار تومن؟ به 1,000 در نمیاد که اصلا یه سکه جدید، یه اسکناس جدید برش بیارن، باید بیارن. این معامله است، هم از خدا میخوان. وقتی کسی حاضره که ساعت 1,000 تومن، 2,000 تومن، 5,000 تومن، 10,000 تومن کار کنه، برای 10 دقیقه بیشتر از این رو هم حاضر خواهد بود. هر کسی که خیر و مصلحت خودش رو بفهمه، سود خودش رو بفهمه، به این عبادت ها تن خواهد داد. اونی که نشان صداقت هست اینه که اون خانه را به صاحبش اختصاص بدیم. و خدا هم از این وجود ما جز دل ما را نمیخواهد، هیچ چی دیگه نمیخواد. رنگ ما سیاه هست، سفید، هر جور که باشه، همه رنگ ما خودمون، تفاوتی نداره که. قدمون چه اندازه است، بیانمون ترکی صحبت میکنیم، فارسی، عربی، انگلیسی، چیزی هم هر جور صحبت کنیم خوبه. اونی رو که میخوام این خانه دل را. فرمود که در برخی از روایات به این مضمون وجود داره که اون خانه‌ای رو که من درست کردم در طبیعت گفتم خانه کعبه، اون خانه‌ای رو که در عالم دیگر ساختم گفتم بیت المعمور، اونی که در جای دیگر ساختم گفتم بیت عتیق، و همینطور تا انتهای عالم هستی. همه اینها نشانه‌هایی است از دل بنده من، خانه حقیقی من دل بنده من است، اینا نشان اوست. به این بنگرید که چگونه پاکش کردم از شرک و بت پرستی و زشی، و اصلا کسی راه نمیدم داخل این خونه. همه خانه های خدا در همه عالم همین جورا خانه درشو بسته، میگه هیچ کس نباید بیاد. همینه هم که سالی یه بار درشو باز میکنم، من بیخود میکنم، اسمش درسته که میرن قوار رو بیکنن، میرن که اطر و گلاب بپاشن. خب البته نیتشون خیر است، انشالله که نتیجه خوبم بگیرند و بعد و پاداشش برسن، ولی این خانه خداست. اصلا درشو گذاشتن دو متری و سه متری گذاشتن که کسی حرس رفتن داخل نداشته باشه. یعنی به اون خونه که نگاه میکنی اون خانه مجازی است، این خانه حقیقی است. وقتی اون خانه مجازی که از خشت و گل است درش بسته است، این خانه 100% باید 10 تا قفل داشته باشه. فقط صاحب اصلیش به درش باز کنه بره داخلش، بغیر اون نرود. این نشان صداقت و بندگی است. همون جور که اون خانه خشت و گلی رو گفتن دورش بچرخید، گفتن 7 دور، ولی به عنوان ظاهر شریعت 7 دور، و الا حقیقتش اینه که یعنی کثیر بچرخید و بچرخید و عمرتون رو برگردش به دور خانه تمام کنید. این خانه حقیقی هم ویژگیش همینه. همه عالم هستی به ویژه ملائک از فهم و درک و کمال بیشتری برخوردار هستن، گرد این خانه دارن میچرخن، جرأت نمی کنن به درون خانه بیان. این درون خانه آمدن مال خدا، صداقت من به این است که این خانه رو پاکش کن. اگه در نداره در برش بگذاره، اگر قفل نداره قفل آرش بگذاره، اگر راهزن وجود داره مواظبت کنه، اینو باید مواظبت کنه به گونه ای که غیر خدا در این دل وارد نشود، محبت غیر خدا در این دل نباشد، تصور و خاطره غیر خدا در این دل نباشد، هیچی غیر از خدا نباشد. اگر اینجور شد وقت صداقت است. اگر این صداقت شد میگه فقط چشمات به هم بزنی من بردمت عرش، لازم نیست خم بشی 5 ثانیه طول بکشی، چشم به هم بزن. اولیاء و خدا همین گونه هستند. این عفو کالجلیل، اون عفو بزرگه که بیشتر از اون چیزهایی که قبلا گفتیم از اون کجاست. این فرج و کالقریب، خب فرج یعنی گشایش، یعنی روزنه باز کردن، یعنی اینکه یه راه خروج پیدا کردن. این حکایت داره که مثلا انسان باید در یک محدوده حبس باشه، یه جایی باید محدود باشه، یه جایی در تنگنا افتاده باشه، دنبال راه فرار میگرده. خب آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و یرزقه من حیث لا یحتسب. من یتق الله یخرج له یجعل له مخرجا. اگر کسی تقوا پیشه کند خدا راه خروج براش خواهد گذاشت. حکایت داره که همه احتیاج به یک راه خروج داریم، دنبال یک روزنه میگردیم که از این تیرگی ها و کدورت هایی که در اسفل سافلین بدون گرفتار شدیم، که یکیش این بدنمون هست، یکیش نفسمون هست، یکیش قلبمون هست، یکیش روحمون هست، و همینطور ادامه بدین. سرمون همان است، خفیمون همان است، اخفایمون همان است، اینا محدود هستی. اون کسی که رفته جبرائیل علیه السلام رو ملاحظه بفرمایید، رفته تا آسمان هفتم، از آسمان هفتم دیگه نمیتونه عبور کنه، یعنی روزنه خروج ندارد. پس او هم در اونجا در تنها هست، امکان خروج براش نیست. و هم میتونه بگه که آیا خدایا یه فرجی حاصل کن، یه راهی باز کن. آیا میشه که یکی از همه این تنگناها عبور کند و بگذرد و بگذرد و بگذرد به جایی برسد که تنگنا و تیرگی و کدورت و حد و اندازه و حبس و زیق نباشد؟ آیا امکان دارد یا نه؟ و بله، دما فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا دنوون وقت رابا من العلی الاعلا. دیگه از این بهتر کجا میخواین؟ حالا همین انسان و همین موجود و همین ولی و حبیب خدا که به جایی رسیده که از همه تنگناهایی که در ذهن ما قابل تصور است خارج شده است و عبور کرده است، او و فرزند او میفرماید عین فرج کالقریب، خدایا اون راه خروج کجاست؟ اونجا که رفته داره میگه. ببینید که ما تا همونجاش هم سرمون نمیشه، تا جرسی اونجا رو دنبالش بگردیم اونجا میخوام کجا برم، اونجا کی هست، کجا میخواد بره، چی میخواد. فقط اینقدر میدونیم که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه هم دنبال فرج میگرده، هم دنبال گشایش میگرده، هم دنبال یک روزنه‌ای و راهی و مفری که از این محدودیت ها خارج شود. یک، و همین که دنبال اون گشایشی میگردی که نزدیک باشد، مربوط به قیامت نباشد، مربوط به انتهای عالم هستی نباشد، مربوط به انتهای قوس صعود نباشد، مربوط به همین جا باشد. یعنی چی دیگه؟ حالا امینایی که قابل فهم هست و قابل بیان هست ظاهرن اینجور هست، این قیافه کسری، اینا رو ببینید، این کلمات رو هر کدوم ما بخوایم بگیم هزار معنا داره، راحت فهمیدنش، ولی امام سجاد میگه خیلی مهمه. این قیافه کسری، خدایا میدونیم که تو قیاس المستغیفینی، هر کس که فریادی زند و ناله‌ای برآورد تو فریاد رسی. در دعاهای متعدد هم بیان کردن، معمولا هم البته نوع این دعاها دعاهای شبانه است که اینجوری یه مقدار بی پرده تر نکات بیان میشه. حالا این بی پردگی با شب تاریک و پرده دار بودن شب چه ارتباطی داره؟ گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم، یه جاییش هم باید که در جای دیگر پیدا کرد. بالاخره خدا قیاس المستغیثین هست، یعنی فریادرس هر کسی است که فریادی دارد. این فریاد از دست دشمنش باشد، از دست طبیعت باشد، از دست خودش و نفسش باشد، از دست شیطان باشد، از دست بت و کندی و تنبلیش باشد، از دست کمی سرعتش باشد، از دست کمی بهرهش باشد، از هر چی که باشد فریاد بزنید. اگر در دنیا هستید فریاد بزنید، خدا قیاس المستغیثین است. اگر از دنیا عبور کردید در آخرت هستید، اونجا هم فریاد بزنید، اونجا هم قیاس المستغیثین است. اگر به آسمان هفتم رسیدید بازم فریاد بزنید، بالاخره خدا قیاس المستغیثین است. این قیاس خدا هم اینجوره که هر کسی صادقانه خالصانه فریاد بزند، وقت برای پاسخ شنیدن از طرف خدا وقت لازم نیست. یعنی اینجور نیست که فریادش امروز باشه شش ماه دیگه پاسخش باشه، اینجور نیست. سریع الاجابه بودن خدا همین است دیگه، هم از این جهت سریع الاجابه است که اول خدا سریع الرضا است، یعنی دل خدا رو، البته تعبیر درست نیست، خدا دل نداره، ولی دل خدا رو خیلی راحت میشه به دست آورد. چون خیلی راحت میشه به دست آورد، راحت هم قبول میکنه، راحت هم حرفمون رو گوش میکنه. ای کسی فرض کسی از ما قهر کرده باشه، اینو بخوایم رضایش رو به دست بیاریم، یا باید یه دست گل براش بخریم، یا باید که در مقابلش مثلا بیایم عذرخواهی کنیم، بگیم اونجا چنین بود چنان بود، توجیه کنیم رفتارهای گذشتمون رو و مانندین، یه جوری باید بالاخره احتیاج به حرف زدن حداقل داره، احتیاج به عذرخواهی زبانی داره. ولی خدا اینجور نیست. میگه وقتی که در مقابل خدا ایستادی تو چشمای خدا نگاه نکن، همینقدر چشماتو اندکی قضو ابصارکم، چشماتون اندکی فرو اندازید، خدا میپذیره. میگیم بنده من که مقدار حالا من میگم سرش آورده پایین، سر فرود آورده، نه، همینقدر که چشماشو اینجوری چشماشو باز نکرده در مقابلش داره نگاهش کنه، یه مقدار چشمارو نیمه بسته کرده، یعنی خجالت میکشم نگات کنم. میگه بسه دیگه، لازم نیست بیشتر از این بنده اونو خجالت بدیم، که آخه خجالتش میم، بعد خجالتش مال خودمونم هستا. این بنده خدایی رو که اومده نزد شما توبه میکنه، استغفار میکنه، عذر میخواد، میگه من اشتباه کردم ببخشید، شما همین ناز میاری نمیپذیری، همین دوستتا، اینا کوچیکش کردی، فردا دوست کوچک داری. پس نگذار دوستت عذرخواهی کنه، عذرخواهی نکرده ببخش، اصلا اشتباهش رو توجیه کن. گمان مبریم که حالا برای این که او میخوان متوجه بشه باید حتما عذرخواهی کنه، کلی هم باید توضیح بده، شرمنده باشه، مثل مثلا بعضی جا مثل ژاپنیا باید دو زانو هم بشینه سرش هم رو زمین بگذاره که این چه اتفاقی افتاد تا اینکه کم کم من راضی بشم. فقط یادت باشه اگر دیر راضی شدی این دوستت کوچک شده، حقیر شده، به خاک افتاده، وقت فردی دوست خاکی داری، یه دوست کوچولو داری، کوچولوی دوست بر تو هم اثر میگذاره، چون بین دو دوست سنخیت و شباهت است، بزرگان دوست بزرگ دارند. پس نذارید دوستانتون کوچک بشن. همینجا تو پرانتز هم خدمتتون عرض کنم، تو دعوای خانوادگی هم همینجورا، گمان نبریم که حالا اگر مثلا حالا چه زن چه مرد تفاوتی نداره دیگه، حالا بخواد سنگ تمام بگذاره، بگذار حالا که دیگه در هجله گربه رو کشته پلنگم بکشه، بهش میگه اشتباه کردی، حداقل باید عذرخواهی کنی. یادت باش اگر عذرخواهی کرد یعنی کوچک شد، و اگر کوچک شد هم دوست کوچکی. کبوتر با کبوتر، فیل با فیل، انتظار نداشته باشین خودتون بزرگ باشین دوستاتون کوچک باشن، نه، امکان نداره. برای همینه که گفتن که در روایات مخصوصا خیلی مکرر و مکرر وارد شده که کسی که اشتباهی انجام داده هنوز عذرخواهی نکرده ببخشش، نگذار عذرخواهی کنه، به خاطر اینکه میاد عذرخواهی میکنه تا میخوای ببخشه، حتما یه رفاقتی با هم داری، نگذار رفیقت کوچک باشه. عذرخواهی کردن آدمو کوچک میکنه. همین چیزهایی که خدا به ما سفارش کرده که بین هم دیگه اینجور بشیم، دنبالی دعا هم داریم و دنبالی دعا این همین حرفا رو داریم که خدا نسبت به خودش هم همینجوره. اگه قرار باشه که ما بیایم، البته حالا در ظاهر روایتی در برخی مواردی گفته شده من در چه کوچکی درش بزرگ میشه، بله، ولی این که به زبانم عرق بریزم در مقابل خدا، وقت خدا یک بنده عرق ریز خواهد داشت؟ خدا خودش میخواد این را؟ نه، خدا خودش متکبر است، پس میخواد دوستانش هم سهمی از صفات او داشته باشن، منتها این تکبر رو در مقابل خدا نباید داشته باشن، یعنی اینقدر بزرگ باشن، اینقدر عظیم باشن که در مقابل هر چیزی چشم باز نکنن، تا چه برسه اینکه دل بدن، بزرگ باشن، بزرگ منش باشن، نه اینکه خود را نفروشن، که جان خود را، که مال خود را، که نگاه خود را، که وقت خود را، که خاطره ذهنی خود را هم نفروشن. آدم بزرگ که اینجور نیست که، من آدمای کوچیکی که به راحتی قیمت دارن، یه ساندویچ قیمتش، یه سیگار قیمتش، یه شام قیمتش، یه حقوقی، مقامی، ریاستی، بزرگ باش. خدا هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السميع المؤمن المتكبر. وقتی خدا متکبره، بله این صفات مال خداست، حقیقتا مال خداست، ولی بالعرض باید بندگان خدا هم داشته باشن. بیاس و کسری، من فریاد زدم، این فریاد رسی فوری و سریع تو کجاست؟ بس فقط یادآوری میکنم که این رو امام سجاد میفرماید، حواسمون باشه. دنبالش دیگه نمیخوام توضیح بدم، چون هرچی بخوام بگم همین تکرارم و یه حرف اول، یعنی در بیانات ما بیشتر نیست. عین رحمت دلواسه، رحمت وسیع تو کجاست؟ خب رحمت خدا وسعت کل شی. آیا ائمه خدا و اولیاء خدا، آیا اینها این رحمت واسعه رو دارن یا نه؟ جای شکی نیست، وقتی خود پیامبر رحمت للعالمین است، رحمت برای همه، جن و انس، زمین و آسمان، حیوان و انسان و جماد و بود و نبود، همه این رحمت واسعه هستن، پس بنابراین این رحمت واسعه رو میدونه. این دنبال کدام رحمت میگرده؟ اونی که ما نمیفهمیم اینه، این رحمت و کلواسه، رحمت واسعت کجاست؟ منم ببینم که منم به اون دست پیدا کنم، که منم از اون برخوردار بشم، به اون آرامش پیدا کنم. این عطایا کالفاضله، خدایا این عطیه ها، بخشش ها، هدیه هایی که هی افزون می شود و زیاد می شود، اینا کجاست؟ یه هدیه مثلا ممکن داشته باشیم، یه نفر یه کتابی ما هدیه داده، این کتاب روز اول هم همینه، دوم، سوم، پنجم، دهم تا آخر هم اینجور هست، همین یه کتاب بیشتر نیست که. ولی یه نفر هست که یه درختی ما هدیه داده، این درخت امسال پارسالش با امسال فرق داره، امسال با سال آینده فرق داره، زیادتر میشه، شاخه میزنه، هستاش درخت جدیدتر میشه، زیادتر میشه. خدایا اون عطایای فاضل و افزون شونده تو کجاست؟ باز حواسمون باشه، امام سجاد این رو میفرماید. خب اینا مواهب و کلهنیه، هنیه، خدایا هدایای گوارا و دلپذیرت کجاست؟ خدایا صنایع و کسنیه، خلقها، ساختها، صنعتهای سنی، عالی، بزرگت کجاست؟ یعنی کاردست ساختهایت، کاردستیهای عالی و بزرگت کجاست؟ این فضل کالعظیم، اون فضل بزرگت کجاست؟ اون منت عالی، تنومند، بزرگ، فراگیرت کجاست؟ احسان قدیمت کجاست؟ کرمت کجاست؟ یا کریم. خب اگر اینا رو تعبیر کنم، همینایی که خدمتتون گفتم جز تکرار چیزی نیست. بنابراین از این عبارات ها میگذریم و در جلسه آینده از اینجا که عین کرم و که یا کریم بهی فستن بدنی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، لطفت، عنایتت، رحمتت، کرمت را چنان شامل حال ما کن که در بین مسابقان و مبارزان در راهت در صدر اول باشیم. خدایا دلهای ما، دلهای بندگانت که خانه خودت هست، به لطف و عنایت خودت، با عزت و جلال خودت، این خانه را برای خودت پاک و منزه بگردان. خدایا تو مقدسی، تو منزهی، از اون تقدس و از اون تنزه به ما عنایت بفرما. خدایا آنچه که داریم از دست ولی تو و حبیب تو داریم، همراهی با حبیبت را همیشه، هر آن، هر لحظه نصیب و روزی ما بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت بفرمایید.